بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. از اون دلیل گذشته این مقدار باقی مون که آیا برای قاعده صراط به عموم تعلیل وارد در قاعده ید که لولاه و لما قام للمسلمین سوخون آیا میشه استدلال کرد یا خیر، و همچنین دلیل بعدی که مسئله اختلال نظامه که اون هم عرض کردیم قریب به همین بیانه، آیا اینها میتونن مستند برای قاعده فراق باشن یا خیر؟ همانطوری که روشن هست این عموم تعلیل در قاعده جد این نمیتواند دلیل برای قاعده فراق باشه، برای اینکه دیروز در جواب از اون استدلال به لاحرج گفتیم این چنین نیست که همه مردم در همه امورشون هم در عبادات هم در معاملات همیشه بعد از فراق از عمل شک بکنند، بلکه یک طائفه محدودی این شک براشون حاصل میشه، و اگر ما بگیم این طائفه محدود اعاده کنن این اختلال نظام یا عرض میکنم که شیء دیگری در اینجا لازم نمیاد. بنابراین اگر این شک یک شک عمومی بود در همه امور بود، بعد ممکن بود بگیم میشه به این قاعده و به این عموم تعلیل لولاه و لما قام للمسلمین سوهان استدلال کرد، اما واقع یعنی اون چه که واقع خارجی هست این چنین نیست. قاضا اولا و ثانیا این تعلیل لولاه و لما قام للمسلمین سوقون این انصراف به باب معاملات بالمعنى الاعم داره، شامل عبادات و شامل طهارت نمیشه. حالا اگر شارع می فرمود در باب عبادت و طهارت اگر کسی بعد از فراق از عمل شک بکند که عمل رو صحیحا انجام داده یا نه اعاده بکنه، این چه ارتباطی به سوء مسلمین داره و چه ارتباطی به اختلال نظام داره؟ اگر شارع چنین چیزی رو می فرمود باز هیچ اختلال نظام یا اختلالی در سوق مسلمین به وجود نمی آمد. پس این هم جواب دوم که این لولاه و لما قام للمسلمین سوقان این انصراف قوی داره در باب معاملات بالمعنى الاعم و اصلا هیچ ربطی به باب عبادات و باب طهارت که عمده جریان قاعده فراق در همین دو باب اصلا ارتباطی به اینها نداره. بنابراین این دلیل پنجم ملاحظه فرمودید که مخدوشه. تا به حال این پنج دلیلی که ما برای قاعده فراق بیان کردیم تماما دچار خدشه و دچار اشکال بود. عمده دلیل ششمه که این دلیل ششم روایات و اخباری که در کتب روایی ما آمده. اصلا بعضی از بزرگان مثل امام رضوان الله علیه در همین بحث قاعده فراق هیچ اشاره‌ای هم به اون ادله خمسه‌ای که عرض کردیم نفرمودن، مستقیما وارد همین دلیل شدن. و این سرش هم این است که ملاحظه کردید تمام این ادله دچار خدشه و دچار اشکاله، لذا باید روایات رو ما در اینجا به عنوان مستند اصلی قاعده فراق و تجاوز عنوان بکنید. ما حالا که روایات رو میخواییم بخونیم، ابتدا این روایات رو فقط برای اصل کلی مطلب میخواییم بخونیم، یعنی این که ما از این روایات استفاده کنیم قاعده فراق را و قاعده تجاوز را، اما در جزئیات قضیه و در فروعات باز دو مرتبه باید به همین روایات ما برگردیم. فقط الان میخواییم به نحو اجمالی این روایات رو بخونیم، فقط هم دنبال همین مطلبیم. خوبی رو دقت کنیم که در استدلال دنبال این مطلبیم که آیا از این روایات این معنا که اگر کسی از عمل فارغ شد شک کرد در صحت عمل خودش، آیا باید به این شکش اعتنا بکند یا بر حسب این روایات لازم نیست اعتنا بکنه، یا اگر از محل یک عملی تجاوز کرد، محل یک جزئی تجاوز کرد، آیا اگر شک کرد که اصل اون جزء رو آورده یا نه باید اعتنا بکند یا خیر. ما فقط همین رو میخواییم فعلا از روایات به دست بیاریم. عرض کردم باز فروعات دیگری داره که در جای خودش انشاءالله به اون فروعات میرسیم. مجموعاً برای اینکه یک تصور اجمالی داشته باشی، این روایات قاعده فراق و قاعده تجاوز عمدتاً در کتاب الصلات و کتاب الطهاره و کتاب الحج مطرح شده. اون وقت در اینها هم در این ابوابیست که اشاره می کنم. در کتاب الصلات بابی داریم به نام باب خلل واقع در صلات، بابی داریم به نام باب الرکوع، باب السجود و همچنین در ابواب القرائه، و در کتاب الطهاره در ابواب در باب وضو در حکم شک در افعال وضو مطرح شده، و در کتاب الحج در ابواب طواف این روایات آمده. این روایات باز در کلمات بزرگان ادعا شده که اینها فوق خبر واحده، به حد استفاده رسیده، به عنوان یک خبر مستفی مطرحه. اما حالا اگر بخونیم دقیق نیست که ادعا بشه که عنوان تواتر رو هم داره، ولو تواتر لفظی نباشه تواتر معنوی باشه. این روایات کثرتش به حدیش که لا یبعد ادعای تواتر، کسی بگه اینها متواتره. حالا شروع میکنیم این روایات رو. اولین جایی که میخونیم جلد هشتم رسائل شیعه از این چاپ آل البیت در کتاب الصلاه ابواب خلل واقع در صلاه باب 27 که در صفحه 246 آمده. در این باب عنوان باب اینه: باب و عدم بطلان صلات به شک بعد الفراق. اگر شک بعد الفراق شد نماز باطل نیست و عدم وجوب شیء لذاله. سه تا روایت در این باب آمده که حالا فعلا عرض میکنم که حالا هر سه روایتش رو هم با میخونیم. روایت اول محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی امیر عن ابی ایوب الخراز عن محمد ابن مسلم. سند این روایات مردد است بین صحیح و موثق، یعنی تمام این روایاتی که میخواییم بخونیم سندشون یا عنوان صحیح رو داره یا عنوان موثق هم داره. مثلا همین روایت اولی که محمد بن الحسن شیخ طوسی هست به اسنادهی امیر حسین بن سعید، که خب حالا اینها رو در جای خودش خوندید که شیخ طوسی در کتاب روایی خودش سلسله سندش به یک عده‌ای از افراد اینها مشخصه که آیا این سلسله سند صحیحه یا نه. شیخ طوسی سندش به حسین ابن سعید اهوازی اونطوری که در جای خودش رجالیین بیان کردن سند صحیحیه. اون وقت حسین ابن سعید اهوازی هم که خودش امامی ثقه جلیل، ابن ابی عمیر هم که همینطوره، ابی ایوب الخراز ابراهیم ابن ابی ایوب الخرازه اونم همین امامی و ثقه است، محمد ابن مسلم ثقفی هم که از اجلاء عن ابی عبدالله علیه السلام. حدیث اینه: فالرجل یشب و بعد ما ینصرف من صلاته. رجلی، کسی بعد از آنی که منصرف از صلات میشه شک میکنه. خب یشکو این عمومیت و اطلاق داره، یشکو در صحت این نمازی که انجام داده یا یشکو در این که آیا فلان جز رو آورد یا نیاورد. بعد از آنی که انصراف از نماز پیدا می کند داره یشکو. رو این تعابیر خوب دقت بکنید، این یشکو یک عمومیتی داره، هم یشکو عمومیت منظورم اطلاقه، شامل میشه که یشکو در صحت این عملی که انجام داد یا یشکو در اتیان بعضی از اجزا. قال امام صادق علیه السلام فرمود لا یعید ولا شیء علی، این نباید اعاده کنه، یعنی این شکش بعد از انصراف این شک قابل اعتنا نیست. این یک روایت. حالا این کلمه ینصرفو یک بیانی رو امام رضوان الله علیه دارن، البته در ذیل یک حدیث دیگر، که این ینصرفو در لسان روایات انصراف در صلات یعنی همون سلام، چون انصراف صلات با سلام تحقق پیدا می کند میگن ینصرف. حالا آیا این مراده؟ یعنی ما تبیه این یکی اصطلاح فقهی رو، یا بگیم این یکی اصطلاحی در روایات، یا این ینصرفو همین ینصرفوی عرفیه، یعنی سلامش هم تمام شده پاشده رفته دنبال یک کار دیگه ای، که به طوری که اگر سلامش تمام بشه و هنوز سر جای خودش نشسته، عرف نمیگه که این انصرف انصلاته، عرف اینجا عنوان انصراف رو نمیگه. حالا اینم یک نکته ایش که بعدن ما باید بررسی بکنیم. این حدیث اول. حدیث دوم باز داره و به اسنادهی، یعنی همون اسناد محمد ابن الحسن، محمد ابن حسن ابن علی ابن طوسی که شیخ طوسیه، باز اسنادش عن احمد ابن محمد. این احمد ابن محمد در اینجا و در همه جاهای دیگه مشترک بین دو تا احمد ابن محمده، یکی احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، یکی احمد ابن محمد ابن عیسای اشعریه، اما هر دوشون موثقن و از اجلای روات هستن. اون وقت باز در جای خودش سند شیخ طوسی به احمد ابن محمد، سند شیخ طوسی به احمد ابن محمد که افرادی در این سلسله سند هستن، اونم صحیحه. ان حسن ابن محبوب که اون هم از اصحاب اجماع، البته علا قولن اتفاقی نیست. ان علی ابن رعاب که اون هم امامی و شهد، از محمد ابن مسلم ان ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال کلما شکست فی بعد ما تفرغ من صلاتک فمز ولا توئد. هر زمانی که، حالا این رو به عنوان کلما بخونی که عنوان زمانی رو داشته باشه، یا به عنوان عموم بخونی کل ما شکست، هر چیزی را که ظاهر این است که ما باید به عنوان عموم بخونیم و این که در این کتاب وسائل شرح هم نوشته شده این درست نیست. کل ما شکست فی بعد ما تفرغ من صلاته، بعد از آنی که از صلات فارغ شدی و شک کردی در هر چیزی، که باز این کل عمومیت داره، هر چیزی که شک کردی، یعنی شک در صحت یا شک در اتیان یک جزئی از اجزاء صلات، فمز بگذر ولا توئد، نیاز به اعاده نداره. این هم حدیث دوم که به خوبی از این حدیث استفاده میشه. حدیث سوم همین باب، محمد ابن علی ابن الحسین که صدوقه، به اسنادهی عن محمد ابن مسلم، باز سند صدوق به محمد ابن مسلم که افرادی در این سلسله سند قرار دارن، این هم صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام انهو قال، حضرت فرمود ان شک الرجل بعد ما صلا، اگر کسی بعد از آنی که نماز خون شک بکند، فلم یدر اصلاسا صلا ام اربعا، نمیدونه سه رکعت خون یا چهار رکعت خون، و کان یقینه این انصرف انهو کان قد اتم، یقینش در وقتی که منصرف شد بر این بود که نمازش رو تماما خونده، اما بعدن شک کرد. لم یعد الصلاة، لازم نیست نمازش رو اعاده بکنه. و کان این انصرف اقرب الی الحق من بعد ذلک، اون زمانی که انصراف پیدا کرد نزدیکتر به واقع است از زمانی که شک میکنه. خب حالا آیا اجازه بفرمایید شما، اجازه بدید این روایت، خب آیا به این روایت میشه استدلال کرد؟ عرض میکنم که البته در سند این روایت اشتباهی شد، محمد ابن، عرض میکنم سند صدوق به محمد ابن مسلم درش اشکال وجود داره، عرض کردم صحیحه درست نیست. در سند صدوق به محمد ابن مسلم یک پدر و پسر هستند که این دو نفر یعنی پدر و پسر در کتب رجالیه توصیف نشدن، احمد ابن عبدالله برقی و پدر او هست، اما ولو اینکه در کتب رجال توصیف نشدن اما در جای خودش قرائنی بر وثاقت اینها وجود داره. خب این راجع به سند، های آلا آیا این روایت برای مدعا قابل استدلال یا نه؟ روایت اینه: این شکر رجل بعد ما سلام. اولا دقت کنید در یه روایت قبلی بود بعد ما ینسره، در روایت بعدی بود بعد ما تفرق، اینجا داره بعد ما سلام، که اینا سه تا تعبیر، آیا اینها یک تعبیر واحده یا نه ممکنه اینها نکاتی هم درش باشه که باز رو اینها بعداً بحث میکنیم. نمازش تموم شد نمیدونه سه رکعت از خونده یا چهار رکعت، فرموده لم یعد الصلاه، نمیخواد نماز اعاده بکنه. خب این میشه بر قاعده فراق، مدعای قاعده فراق این است که، مدعای ما در قاعده فراق اینه بعد از اینکه فراق از عمل پیدا کرد اگر شک کرد به شک خودش اعتنا نکنه. لیکن توی این روایت یه تعبیری داره، تعبیرش اینه: و کان یقینه این انصرف انه کان قد حتم. وقتی که منصرف از نماز شد یقین داشت به این که نمازش رو تمام خونده. الان که یک رو بیست دقیقه گذشته شک میکنه. خب آیا اینجا این احتمال وجود نداره که ما بگیم این روایت ربطی به قاعده فراق نداره و مربوط به چی میشه؟ نه استثناء. اگر یادتون باشه، احسنتم، اگر یادتون باشه در بحث استصحاب اونجا هم مرحوم شیخ هم مرحوم آخون میگفتن که ما یک قاعده‌ای داریم به نام قاعده یقین. از قاعده یقین تعبیر میشد به شک ساری. قبلا یقین داشتم به صحت این نماز، حالا در همان یقین سابق من الان شک میکنم، در همان متیقن سابق الان شک میکنم. خب اگر این باشه اینجا اینه: و کان یقینه این انصرف انه کان قد اتم. الان این شک بعد از یقین، چون زمان شک و زمان یقین یعنی زمان متیقن و مشکوک یک زمان میشه، وقتی یک زمان شد میشه مورد قاعده یقین، لذا اصلا این روایت ارتباطی به بحث قاعده فراق پیدا نمی کنه، مگر اینکه بیایم یک حرفی بزنیم، یعنی ما باشیم و ظاهر این روایت این دلالت بر قاعده فراق نداره، مگر اینکه بیاییم این کلمه یقین در اینجا رو یه توجیهی بکنیم، یک معنای خلاف ظاهر بکنیم. به چه بیان؟ بگیم روایت نمیخواد بگه بعد از نماز و بعد از انشراف از نماز یقین داشت، بعدن این یقینش تبدیل به شک شد تا بشه مورد قاعده یقین. بگیم این وکان یقینه این انشرف، یعنی نمازش عملا مثل آدمی بود که یقین داشته به اینکه نمازش تمامه. یعنی شما از اول نماز تا آخر نماز هیچ شکی نکردی، همین عدم و شک بگیم آقا وقتی نمازش تمام شد و منصرف از نماز شد، این کان علی یقینه، نه اینکه یقین خودش پیدا کرد. کان یقینه یعنی به منزله آدم متیقن، به منزله آدم قاطع و آدمی که یقین داشت بود. یعنی در از اول نماز تا آخر نماز، یعنی تا اون زمانی که انصراف پیدا کرد، یقینه انه کان قد اتم، یعنی تردیدی در تمامیت پیدا نکرد، بعد تردید براش حاصل شد. اگر ما این تعبیر رو اینطور بیاییم توجیه بکنیم که خب این برخلاف ظاهر روایت هم هست، اون وقت این روایت میتونه برای قاعده فراق دلیلیت داشته باشه. بله؟ خب ظاهرش نه، و کان یقینه یعنی بلبه یقین پیدا کرد. میدونم ببینید ظاهر روایات این است که این شک مسبوق به یقین بوده، درسته؟ ظاهر روایات اینه دیگه، میگه این شک کر رجل بعد ما صلا و کان یقینه این انصرف، یعنی این شک قبلش چی بوده؟ یقین. ظاهر روایات اینه دیگه، از اول خوندیم این شک کر رجل، این شک کر رجل بعد ما صلا فلم یدرع صلاتا صلا هم اربعا و کان یقین و این انصرف، یعنی این یقین قبل از شکش بوده. ظاهر روایت اینه، اما این توجیهی که ما داریم میکنیم این است که میگیم آقا ظاهر حالش مثل آدم متیقن بوده، نه اینکه یه یقین بالفعلی بعد از انصراف پیدا کرده بعد از اون یقین شک براش حاصل شده باشه. پس بیان ما میشه خلاف ظاهر روایت. چی فرمیدار سالیم؟ خیلی این سه تا روایت در این باب. خب اون وقت صاحب و صاحب دنباله همین روایت سوم داره، و رواه ابن ادریس فی آخر السرائر عن کتاب محمد ابن علی ابن محبوب. خب باز ابن ادریس سندش به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب هم اشکال داره، در سندش احمد ابن محمد ابن یحیی العطاره که اونم توثیق نداره. این از این روایه. حالا میگیم در همین جلد در همین ابواب خلل باب 23، در باب 23 هم که در این کتاب ما صفحه 237 میشه، باب، من اول عنوان باب رو میخونم، هر وقت به وسائل مراجعه کردید خواستید حدیث رو تیز کنید ببینید اول عنوان رو ببینید، که البته این عناوین گاهی اوقات هم اشکال هم داره، یعنی درست صاحب وسائل عنوان رو درست نیاورده. باب ان من شک فی شیء من افعال الصلاه بعد فوت محله وجب علیه المضی فیها، واجب است مضی یعنی بگذره، ما لم یتیقن ترک، آدم که یقین به ترک پیدا نکنه، فیجب قضاءه بعد الفراق این کانه مما یخزا، اگه یقین پیدا کرد یک جزئی ترک شده باید قضا کنه. در این باب حدیث اول و حدیث سوم و حدیث نهم، این سه تا حدیث در اینجا شاهدیش که ما می‌خوایم بخونیم. اما حدیث اول باز محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناد این احمد ابن محمد، که باز این احمد ابن محمد مردد بین همون دو نفریش که عرض کردیم، اما هر دوشون توصیف شدن. البته احمد ابن محمد ما زیاد داریم، اما اون احمد ابن محمدی که شیخ طوسی ازشون نقل میکنه مردد بین این دو تاست. ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، خب احمد ابن محمد ابن ابی نصر اون هم امامی و ثقه است. ان حماد ابن عیسی، این احمد ابن محمد ابن ابی نصر همون معروف بزنطیه که از اصحاب اجماع هم هست. حماد ابن عیسی هم امامی هست. ان حریز ابن عبدالله، حریز ابن عبدالله سجستانی اونم امامی. ان زراره که معروفه، قال قلت لعلی عبدالله علیه السلام رجلون شک فل ازان وقت دخل فل اقامه، داره اقامه میگه شک میکنه ازان رو گفت یا نه، قاد یمزی بگذره، که این مضارع در مقام انشاد. قلت رجلون شک فل ازان ول اقامه بعدم وقت کبر، تکبیرت الاحرام رو گفت شک میکنه ازان و اقامه رو گفته یا نه، قال یم. قلت رجل شک فی تکبیر و قد قرأ، مشغول قرائت نمیدونه الله اکبر رو گفت یا نه، قال یم. قلت شک فی القرائه و قد رکع، مشغول رکوع شکت که قرائت رو آورد یا نه، قال یم. قلت شک فی الرکوع و قد سجد، قال یمزی علی صلاته. ثم قال یا زراره، خب زراره تقریبا 5 تا سوال رو کرد، بعد حضرت فرمود که یک قاعده کلی من به دست تو بدم، اذا خرجت من شیئن ثم دخلت فی غیره، اگر از یک شیئی خارج شدی و داخل در غیر اون شیء شدی، فشک کوچن لیس به شیء، این شک قابل اعتنا نیست. در همین کتابایی که دادن خدمتتون، کتاب استصحاب امام، خوب این روایت رو در اونجا امام آوردن که یک نسخه ای هم در وافی هست، نسخه وافی شک کوچن لیس به شیء، نسخه اصلی در خود تهذیب داره فشککت فلیس به شیئن، فرقی نمی کنه خیلی. خب این روایت دیگه شاید بهترین روایت باشه، سندش که هیچ بحثی نداره و نسبت به قاعده تجاوز که تمام اون 5 مورد سوال مورد قاعده تجاوزه، که اگر مشغول قرائتی شک در تکبیر کردی، مشغول رکوعی شک در قرائت کردی، مشغول سجده شک در رکوع کردی، این شک تو قابل اعتنا نیست. بعد یک ضابطه کلی میده که این ضابطه کلی که فرموده امام یه اختصاص به باب صلات هم نداره. اذا خرجت من شیئن، اگر از یک شیئی خارج شد، ثم دخلت فی غیره فشکک لیس به شیء، اگر ما قبل از این ضابطه کلی ما باشیم و روایت فقط مورد روایت باب صلات و اونم اجراء قاعده تجاوزه، اما این عبارت اذا خرجت من شیئن، شیئن هم جزء العمل رو شامل میشه هم کل عمل رو شامل میشه، یعنی هم قاعده تجاوز رو دلالت داره و هم قاعده فراق رو دلالت داره. ثم دخلت فی غیره. اون وقت یکی از اختلافاتی که فقها دارن این است که آیا در اجرای قاعده فراق و تجاوز دخول در غیر اون عملم لازمه یا نه؟ الان کسی عرض میکنم که از مسجد الحرام میاد بیرون، شک میکنه نماز طواف خوند یا نه، آیا مجرد انصراف که اون سه تا روایتی که داشتیم داشت بعدم آیم سره، مجرد انصراف و مجرد فراغ از عمل کافیه یا علاوه بر او دخول در غیرم لازمه؟ که این روایت میگه ثم دخلت فی غیره فشکک لیس فی شیء. اینم روایت اول از این باب. بعد میم سراغ روایت سوم و انه، یعنی ان محمد بن الحسن شیخ طوسی، ان صفوان که صفوان ابن یحیای وجلی از اصحاب اجماع، ان ابن بکیر که ابن بکیر فتحی و ثقه است، ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر قال علیه السلام، امام باقر فرمود کلما، باز دوباره به صورت کلمای زمانیه آورده، در حالی که همین کلمه فیه که ضمیره، این ضمیر مرجعش این مای موصوله، کلو ما شککت فی، نباید به صورت زمانی آورد، کلو ما شککت فی مما قد مضا، هر چی دیگه شک کردی، مما قد مضا که جاش گذشت، یا یک جزئی که محلش گذشت، یا عمل تموم شد، مضا فمزه تو هم بگذر کما هو، و یعنی همونطور که آوردی. بله، هر چیزی که شک کردی در اون زمان، هر زمانی که شک کردی در اون زمان، چطور میشه؟ نمیشه. این فیه بخوره به مای موصول، چجوری میشه؟ میشه کلم، هر زمانی که شک کردی در اون زمان. آقا نمیخواد من نخندیدم آقای شد، نه عرض میکنم که نه، بحث خوبم هست، ما مغیریم که شما و آقایون اشکال کنیم، اشکالم دو طرف داره، یا وارد یا وارد نیست، هیچ هم بحث اصلا اگر اشکال نباشه بحث متکلم وحده میشه، به فایده ای هم نداره. بله ببینید، اگر بود کل ما شکسته، هر زمانی شکسته درسته، اما فیه به چی میخوره؟ چه لزومی داره آوردن؟ آخه این اورفیان، هر زمانی که شک کردی در اون زمان، خیلی اورفیان نیست. هر، حالا ببینید دو تا معنا میکنیم، هر چیزی که شک کردی در اون، هر زمانی که شک کردی در اون زمان، به نظر ما اورفی نیست. حالا شما خیلی خوبه، شما میگید اورفی، شما به لسان بیشتر از ما وارد میشه. آقا قوهی نداره، باید بگه کل ما شککتن، اگه بخواد بگه در هر زمانی که شک کردی باید بگه کل ما شککتن. خب این روایت به تعرض شد از روایاتش که بشید بفهم مجرد اونم یه قرینه دوم بشه، حالا همین رو قبول بدم، یه هم هر چیزی که شک کردی در اون که ما نما قد مزا گذشته فمز کما بود، اون وقت این تعابیر رو دقت کنید، ببینید دیگه این اختصاص به باب صلات نداره، اختصاص به طهارت نداره، در همه ابواب میاد، در معاملات میاد. عرض میکنم که اختصاص به حین العمل نداره، در حین عمل تکبیرت الاحرام قد مزا دیگه فمزه او رو شامل میشه، بعد العمل او رو شامل میشه، این یک تعبیرش که تعبیر عامیه. آخرین روایت، روایت نهم همین بابه، عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد ان عبدالله ابن حسن، که این عبدالله ابن حسن عرض شود که از جهت سندی مشکل داره. عرض می کنم که ان جدهی علی ابن جعفر، علی ابن جعفر قریجی که در قریج اطراف مدینه مدفونه، معروف هست که علی ابن جعفر در اینجا برادر موسی ابن جعفر امام کاظم، اما این چنین نیست. علی ابن جعفر در قوم غیر از علی ابن جعفر قریشیه که برادر موسی ابن جعفر هست. قال سألته عن رجل ركع و سجد ولم يدره الكبر او قال شيئا في ركوعه و سجوده، نمیدونه در رکوع نمیدونه تکبیر گفته یا نه، در سجده نمیدونه ذکر رکوع رو گفت یا نه. هل يعتد بتلك الركعة و السجدة؟ قال اذا شک فلیمز فی صلاته، اگر شک باید نمازش رو فلیمز بگذره، به این شکش اعتنا نکنه. منتها این روایت دیگه اختصاص به باب صلات داره. حالا تا اینجا ما 6 تا روایت خوندیم، باز روایات دیگه هم هست که فردا این روایات رو انشاءالله دنبال میکنیم. و صلی الله علیه وسلم. Thank you.